درخشند. و من خیلی دلم میخواد مخاطبین بیان و بازی های تحسین برانگیز این ده بازیگر رو روی صحنه ببینن.
انشالله. خیلی ممنونم از شما و توضیحاتتون. من یه اشاره کنم به اونایی که میخوام ببینن نمایش شما رو، همینجوری به ما پیامک میدن: صمد کلهور، حسین قلی آجرلو، لسانی، پرویز لسانی از گرگان پیامی داده که لطفش دوست داشته بتونه بیاد ببینه، سپیده صادقی، رضا علیزاده، مجید ابراهیمی، فرزانه نوری، مهدی مهابادی اصخایی کردن نمیدونم برای چی، آیناز مزفری اصل و عده زیادی که همینجوری نامهاشون در صفحه پیش روی من در واقع در حال عبوره. من در اثنای برنامه اسامی اون عزیزان رو که به اتفاق یک همراه میتونن یک شنبه ساعت 20:30 به تالار خلیج فارس مراجعه کنن و بتونن نمایش رو ببینن، میهمان گروه اجرایی و برنامه تئاتر شهر اعلام خواهم کرد، چون زمانشون دیگه تموم شده تا 17:30 دقیقه فرصت داشتن این پیام بدن. خدمت عزیزانم عرض کردم اونایی که موفق نمیشن در واقع به عنوان برگزیده اسمشون رو بشنون روی امواج رادیو نمایش، کد BCT یعنی بی انگلیسی، سی عددی و تی رو اگر در کادری که به عنوان تخفیف در سامانه تیوال در نظر گرفته شده وارد کنن، میتونن از تخفیف 30% برای خرید این نمایش استفاده کنن. خیلی ممنونم خانم اماد از این که قبول زحمت کردین. آرزوی توفیق دارم براتون، امیدوارم اجراهای درخشانی رو تا پایان به روی صحنه ببرین. به عنوان سوال پایانی بفرمایید تا چه تاریخی نمایش روی صحنه هست؟
ما تا 20 تیر نمایش رو اجرا میبریم در فرهنگسرای نیاوران سالن خلیج فارس ساعت 9 شب و شما و تمام عزیزانی که همراه ما بودن و شنونده بودن تشکر میکنم و منتظرشون هستیم، من و تمام گروه.
خیلی ممنونم. من اسامی برگزیدگان رو خیلی سریع خدمتون اعلام کنم: فرزانه نوریزاده به اتفاق یک همراه،
اجازه بدین بنویسم،
بزرگواری میکنین،
خانم
فرزانه نوریزاده به اتفاق یک همراه، رضا علیزاده ایشون هم به اتفاق یک همراه،
بله،
و عرض کنم خدمت شما نفر سوم سپیده صادقی. این سه بزرگوار که عرض کردم به اتفاق یک همراه روز یک شنبه ساعت 20:30 مراجعه میخوام فرهنگسرای نیاوران سالن خلیج فارس. خانم اماد اونجا سازوکاری رو طراحی کردن که بتونن از نمایش دیدن کنن. خیلی ممنونم از شما. کمی از قاعده زمانی عبور کردیم، اما خب حرم گفتگویی که داشتیم با این دو عزیز باعث این اتفاق شد و پیامک‌های زیاد مخاطبان. میریم بخش بعدی برنامه رو که گزارشی از مخاطبانی که شب گذشته نمایش 24-24 رو به تماشا نشستن با هم بشنویم و بخش پایانی برنامه تئاتر شهر رو خدمت مخاطبان کنیم. خانم اماد از شما خیلی ممنونم. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
خدا
به نام خدا. سلام، من یاسمن پارسا هستم، گزارشگر تئاتر شهر. این هفته با هم نمایش 24-24 رو به کارگردانی زری اماد و تهیه کنندگی فرهاد قائمیان در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران به تماشا نشستیم. بریم با هم نظر مخاطبین این کار رو بشنویم.
عالی اجرا کردن و به نظرم همه چی خوب بود و اینکه این یه حسن مثبت بود توی نمایش. پیشنهاد میکنم مخصوصا خانوما این اجرا رو ببینی.
به نظر من خیلی عالی بود و اینکه پیشنهاد میکنم که حتما بیان این تئاتر رو ببینن. عالی بود دیگه، لذت بردیم، بازی ها فوق‌العاده بود.
عالی بود، واقعا لذت بردم، لذت بردم واقعا، از شروعش تا پایانش عالی بود، صحنه به صحنش.
خیلی کار خوبی بود به نظرم. خیلی بچه زحمت کشته بودن، ما یه تئاتر دیدیم واقعا، هم از لحاظ بدنی، هم از لحاظ بیانی، هم از لحاظ داستان، و بسیار لذت بردم و اصلا ساعت هم نگاه نکردم. به نظرم عالی بود، لذت بردیم و حتما توصیه میکنم. به نظرم یک به یکشون عالی بود.
من در مورد کار میتونم بگم بی نظیر بود. همچین کارگردانی خانم اماد حرف نداشت. دوستان عزیز میتونم بگم فوق‌العاده و بی نظیر بود. سپاسگزارم از تک تک بچه.
سپاسگزارم از شما عزیزانی که شنونده این گزارش بودید. تا یک گزارش تئاتر شهری دیگه، خدا نگهدار.
۱۷:۳۵ و خیلی ممنونم که دارین تئاتر شهر رو گوش میکنین. تا ساعت 18 با شما خواهیم بود و بخشی که قولشو داده بودم به صورت خارق العاده، یعنی به صورتی که تا حالا همچین روی کردی در برنامه تئاتر شهر نداشتیم، امروز خواهیم داشت. بخشیه که با دوست صاحب جاه و دانشمند خودم از پژوهشگران و منتقدان خوب حوزه سینما که این روزها شنیدم قلمی هم در این حوزه و البته در حوزه تئاتر میزنه خواهیم داشت و خدمتش سلام عرض میکنم. محمد رضا مقدسیان، خوش آمدی به تئاتر شهر.
قربونت برم علی جان، به نام خدا عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. خوشحالم که در خدمت تو هستم و ویژه خوشحالم به این دلیل که بعد از مدت‌ها که این سعادت نصیبم نشده بود که در رادیو حاضر بشم، باز این شانس برام رقم خورد که در رادیو نمایش که خیلی دوستش دارم بتونم در خدمت تو و مخاطبین عزیز باشم. توی پرانتز یه یادی هم بکنم از اسماعیل باستانی عزیز که خاطرات خوشی با هم داشتیم در نمای نقره‌ای در رادیوی محترم نمایش. امیدوارم که هر جا هست سالم و سلامت باشه. من در خدمتم.
خدمت از ماست آقای مقدسیان. ما گپ و گفت‌های بسیاری داشتیم که منجر شد به این برنامه و این گپ و گفت‌ها در حوزه و پیرامون اجراهایی که غالبا با هم گاهی اوقات می‌رفتیم و می‌دیدیم و برخی اوقات شما نمایش رو دیده بودیم، منم دیده بودم و ناگزیر فرصت و درنگی که می‌کردیم و گپ می‌زدیم، بخشی از گفتگوهامون پیرامون تئاتر بود و به درد و دل و بحث هایی از توی این گفتگو بیرون اومد که زحمت به شما دادم گفتم بخشیشو با مخاطبان برنامه تئاتر شهر در میون بذاریم. یکی از مهمترین اونها اتفاق نظر بنده شما در باب کم فروشی که گاهی اوقات چه عمدن چه سهوًا داره در اجراهای روی صحنه شهرمون تهران و کشورمون ایران اتفاق میفته، که خب برنامه تئاتر شهر هم اساسا رسالتش اطلاع رسانی و تبلیغ همین نمایش هاست. یعنی این بخشی که اضافه کردیم به این برنامه از این مجراست که بتونیم یک درگاه جدیدی رو ایجاد کنیم برای دانش افزایی مخاطبان برنامه تئاتر شهر که لطف دارن همیشه همراه هستن و سعی میکنم با هنر قدسی نمایش همراه باشن. این گویو این میدان در خدمت شما. من سعی میکنم حداقل ورود رو به فرمایش شما داشته باشم. همین الان دو بار همین چیزی که گفتم رو نقد کردم در مطلع کردم در خدمت.
استفاده میکنم. عرضم به حضورتون که من دو تا اصلاحیه بزنم. یک، اکثر اوقات کم فروشی اتفاق میفته، تعارف نداریم با هم که. دو، اومدیم که از حقوق مخاطب هم دفاع بکنیم. ما همواره از حقوق هنرمندان و از ساحت هنر محترم نمایش از سینما دفاع کردیم و میکنیم، چون اگر این هنرها نباشند محمد رضای مقدسیان که هیچ کدوم از ماها هنرمندان محلی از اعراب دیگه نخواهیم داشت، چون وقتی هنری نیست ما در چه حوزه‌ای میخواییم حرف بزنیم، پژوهش کنیم، بنویسیم، بازی کنیم، کارگردانی کنیم و چه و چه. پس طبیعتا ما باید مجموع این زمین رو خوب بشناسیم و ازش دفاع بکنیم، چون اگر مراقبش باشیم و ازش دفاع بکنیم احتمالاً داریم کمک میکنیم به دوام و قوامش و در واقع حس بهتری که در این اتمسفر ممکنه رقم بخوره. اما ماجرای کم فروشی چیه؟ من بحثم رو جا بندازم در ابتدا مشخص بشه نقطه عزیمتم چیه. ببینید، ما به هر حال در سالهای اخیر به طور ویژه با مصائب و مشکلات اقتصادی بسیاری روبرو بودیم در جمیع جهات زندگیمون و در همه حوزه‌های اجتماعی. خیلی بالا و پایین هم نداره، هر کی هر جا بوده یک فشار مضاعفی رو نسبت به قبل داره در واقع تحمل میکنه. شرایط شرایطی است که باید در واقع طراحی جدیدی براش رقم بخوره. حوزه هنر تئاتر و سینما هم از این قاعده مستثنا نیست. از اونجایی که حوزه تئاتر و سینما مثل خیلی دیگه از حوزه هایی که درش فعالیت میکنیم نگاه سازمان یافته علمی دقیق پژوهش محور درش حاکم نیست و اصطلاحاً همه چیز به سبک کشاورزی دیم رقم میخوره که اگر بارون بیاد خدا رو شکر محصولی هم داریم، اگر بارون بیاد بذر نباشه محصول نیست، اگر بذر باشه باران نباشه محصول نیست، و انگار که نفهمیدیم که کشاورزی مکانیزه در دنیا در واقع سالهاست که وجود داره. در حوزه هنر نمایش و سینما هم علارغم این که تلاش های زیادی داره صورت میگیره و این تلاش ها تلاش های جزیره‌ای و فردیه، مثل اون اتفاقی که تو ورزشمون میفته، مثلا یه رضازاده پیدا میشه یه رکوردی رو میزنه، بعد میلیون ها سال کسی نیست بیاد اون رکورد رو بزنه، دوباره یه جرقه در یک جایی، یعنی هیچ برنامه ریزی دقیقی وجود نداره. بیاییم با هم صادق باشیم دیگه. خب فضای تئاتر و سینما هم از این قاعده مستثنا نیست. ماجرا از این قراره که همیشه یه نمایشی رو یک سری از بزرگان روی صحنه میبردن، یک گردش مالی مشخصی داشت، یک کیفیتی داشت، بخشی از هزینه ها صرف در واقع دستمزد بازیگران میشد، بخشی از هزینه ها صرف دستمزد نویسنده میشد و همه اعضای گروه، طراحی صحنه، نور، لباس، سالن و و و. از یه جایی به بعد دو تا اتفاق افتاد. فضای سالن های خصوصی و تکثیر این سالن ها اتفاقی بود که رقم خورد که حتما مواهب بسیار داره و آسیب های بسیار که بعدا میشه بهش پرداخت. بزرگتر از منها پیش از این بارها بهش پرداخت.
بله، در سال 91 اولین سالن در واقع خصوصی در تئاتر شکل گرفت در خیابان عراق، اگر اشتباه نکنم، تحت عنوان تماشاخانه باران که بعدتر منتقل شد به خیابان فلسطین.
حالا اصلا موضوع صحبت من نیست که کی شروع شد و کجا بود و چی.
اونجا نقطه عطفی بود که جا داره بعدن این نقطه گذاری رو کنیم و بعدن اگر فضایی بود در موردش صحبت.
من برمیگردم رو حرف خودم. در مورد کم فروشی داشتم حرف می‌زدم و اون این که خصوصی شدن بخش زیادی از سالن‌ها و تکثیر این سالن‌ها و از طرف دیگه تغییرات اقتصادی که در جامعه رقم خورد، مثل خیلی از بخش‌های دیگه بخش نمایش و هنر تئاتر ما هم آماده در واقع مواجهه با این تغییرات نبود. یعنی چی؟ یعنی بلد نبود حساب و کتابش رو طوری تنظیم بکنه که با این حساب و کتاب یک قیمت بلیتی مشخص بکنه که بر اساس اون قیمت بلیتی که از مخاطب میگیره نه مخاطب ریزش کنه به خاطر اینکه وحشت میکنه از افزایش ناگهانی قیمت بلیت، نه از خود کار در واقع چیزی کم بشه و نقصانی برش وارد بشه. توی این فرایند سعی و خطا، از اونجایی که ما سیستممون سیستم فکر شده و سازماندهی شده ای نبود، همیشه ماجرا این شکلی بود. من میگفتم آقا بلیتو بیشتر از مثلا 200 تا 400 هزار تومان نمیتونم بذارم، مثلا چیزی که این روزها هست یه عددی بلیت منه، من میخوام یه نمایشی رو اجرا ببرم، از پوله به نمایش میرسیدم. الان هم همین شکلیه، میگم آقا من یه سالانی میخوام برم نمایشم اجرا کنم، انقدر هزینه داره هر شب، بلیتش هم عددش انقدره، چقدر برای من باید بمونه، مثلا یه عددی به عنوان حاشیه سود یا حداقل سرمایه منو برگردونه، یعنی من حداقل متضرر نشم. بعد میگه خب اگه بخوام مثلا با 300 تومن 400 تومن با 200 تومن نه میلیون تومنه
تومن.
با هر چقدر با یه عددی بخوام نمایشمو جمع کنم باید چیکار کنم؟ بعد برم بگم آقای علی بهرامی، آقای محمد رضا مقدسی، آقای فلانی، ما میخوایم یک کار شریف ببریم روی صحنه، پولم نداری، چیکار کنیم؟ ای کاش که این واژه ها رو به راحتی علکی استفاده نکنیم که بی‌معنی بشه. میگه خب بازیگرمو پول کم میدم، نویسنده ام که خب حالا یا یه نویسنده نونیم میارم یا چیزی مینویسه حالا یه کارش میکنیم، اگر نه یه متنی از یه جایی پیدا میکنیم میبریم رو صحنه. طراحی صحنه و نور و لباسم که آقا الان کمینه گرایی مینیمالیسم مد شده، اصلا حیف ما نریم به این سمت، دنیا داره میره به این سمت، پس من صحنه‌مو خالی میکنم، با گچ مرزهای صحنه رو مشخص میکنم، با یک چهارپایه سعی میکنم مفهوم منتقل کنم. اشکالی نداره اگر متن ما اقتضا میکنه که نگاه مینیمال داشته باشیم، اشکال نداره که اگر محتوای ما میدهد اون فرم، اما اگر ما پشت این بازی ها پنهان بشیم برای اینکه کیفیت کارمون کم بشه، که هزینه ها رو ببریم پایین، که توجیه اقتصادی داشته باشه کارمون، که بعد به مخاطب بگیم مخاطب ببین من چقدر مهربون بودم، من یه کاری بردم رو صحنه که مثلا یه عدد منطقی از تو پول بیدیت گرفتم، اما واقعیت اینجا جمله‌مو بذار بگم اینجا علی حیفه، اما اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاق اون جاییه که برای مخاطب سوء تغذیه اتفاق میفته. میگن آقا شما در سبد غذاییتون باید پروتئین داشته باشین، سبزیجات داشته باشین و کربوهیدرات. ما میایم شکم مخاطب رو با کربوهیدرات، با ماکارونی زیاد، با پلوی زیاد پر میکنیم، بعد پول پروتئین رو ازش میگیریم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بلد نیستیم از اون پول چه جوری استفاده کنیم که چه کیفیت رو تحویل مخاطب بدیم که نه مخاطب متضرر بشه، نه من بخوام در واقع سرمایه‌مو در واقع به باد رفته ببینم. نابلدی خودم در انتخاب متن، در شیوه در واقع مدیریت هزینه های نمایش رو میندازم رو دوش مخاطب. از اون ور یه اتفاق دیگه هم میفته، من میخوام خیلی دیگه مثلا کار فاخر آنچنانی بکنم، باز واژه فاخر رو هم نفهمیدم، ببخش من باید بگم چون حیفه، میبرم چیکار میکنم، یه سالن انتخاب میکنم، همون متن کم مایه و نیم بندی که شاید دو هفته هم روش وقت نذاشتم، با یک سری از بازیگرهایی که احتمالا توشون یکی دو تا بازیگر نامداره که قاعدتا باید تجربه تئاتر هم نداشته باشن و ذوق داشته باشن که میخوان برن رو صحنه، من اونا رو بیارم و از ذوقشون استفاده کنم، یک گروه بزرگی از علاقمندان تئاتر هم دورشون جمع کنم، یک خواننده پاپ اینجا لازمه، یک خواننده پاپ هم بیارم یا یک نوازنده‌ای، کنسرت ها رو بریزم توی تئاتر، رو بریزم توی کنسرت ها و تحویل مخاطب بدم، یک آش در هم جوشی که جا نیفتاده، اونم اشکالی نداره ها، اون اگر تبدیل بشه به یک سبکی که موسیقی کمک میکنه به متن، یا متن کمک میکنه به موسیقی، یا بازیگرها در جای درستی انتخاب شدن، یا بیانشون بیان درستی است، یا لباسشون لباس درستی است، و و و آقا ما بریم مثلا عدد میلیونی بگیریم از مخاطب، یه گروهی هم ممکنه بخوان هزینه میلیونی بکنن، یک نمایش میلیونی ببینن، مگر برای کنسرت ها الان این هزینه رو نمیکنن؟ مگر برای کنسرت ها عدد 800 تومن و 900 تومن و 1 میلیون تومن پرداخت نمیکنن؟ یه گروهی میتونن این کارو میکنن.
ورود بنده به عرض شما متناظر به همین بحث قیمت گذاری بود. خیلی سریع عرض کنم، از همون ابتدا که سالن های خصوصی شکل گرفت، چون سازوکار پیشینه به روی صحنه رفتن یک نمایش رو اداره کل هنرهای نمایشی که اون روزها مرکز هنرهای نمایشی خطابش میکردیم در نظر میگرفت، طبیعتاً برای قیمت گذاری نمایش ها هم یک دستورالعملی وجود داشت که همونجوری که از اسمش میاد دستوری بود، یعنی مثل نرخ همه چیز به صورت دستوری نرخ تئاتر تعیین میشه و از یک رقمی بالاتر و یا پایینتر گروه اجرایی نمیتونست بده. یه ضرب و تقسیم ساده بارها تو این برنامه اعلام کردیم که با تعداد مخاطبینی که میتونن تو هر شب یک نمایش رو ببینن، یک بضاعتی رو در اختیار گروه اجرایی قرار میده که خیلی اوقات شاید کفاف اون نمایشی که قرار روی صحنه بره رو نمیده، و اینجا به نظر من ورود به یه همچین بازی ناهماهنگ و نامتوازنی به نظر من اشتباهه. در مورد ابتدای فرمایشتم خیلی سریع بگم، این که من گفتم گاهی اوقات این اتفاق میفته نظر منه، این که شما میگی اکثر اوقات نظر محمدرضا مقدسی منه، هیچ کدوم اینا نظر رسانه نیست و ما داریم یه گپ و گفتی میزنیم، یه تز و آنتیتزی که انشالله یه
من به عنوان منتقد سینما، پژوهشگر حوزه سینما و تئاتر، مدرس سینما، نظر خودم رو میگم، ممکنه این نظر درستی نباشه، اما من باورم اینه که ما اگر گفتگوی انتقادی رو، گفتگوی توأم با تضارب آرا رو نپذیریم و پیش نگیریم، خب اتفاقی نمیفته.
اصلا مخاطبین هم میتونن به 3075 اگر نظری یا سوالی دارن خب پیام بدن و ما رو همراهی کنن، بفرمایید.
من اصل حرفمو میخوام در واقع اینجا به این شکل جمع‌بندی کنم و بعد بتونیم اونطوری که شما مدیریت میفرمایید بحث رو ادامه بدیم. من اصل حرفم این همون کلمه کم فروشه. من میگم اندازه قیمت فلان محصول لبنی رو دستور میدیم آقا عددش انقدر باشه، مثلا x تومن، بعد اون تولید کننده هر چی بالا پایین میکنه میبینه با این عدده نمیتونه کاری بکنه، چیکار میکنه؟ ظرف و بسته‌بندیشو کوچیک میکنه، محتواشو کم میکنه، منم احساس میکنم که چه جالب، من دارم با همون قیمت قدیم میخرم، ولی بعد ظرفشو که کنار ظرف قبلی میذارم میبینم ظرف کوچیک شده، ببینید با دستور و در واقع بخشنامه که چیزی حل نمیشه. اگر ما نویسنده نمایشنامه و فیلمنامه درجه یک تو ایران کم داریم، با دستور که نویسنده خلق نمیشه. ما باید آموزش بدیم، جریان آموزشمون اصلاح بکنیم، کادرسازی بکنیم، نسل پروری بکنیم. ما اگر کارگردان درجه یک کم داریم یا کارگردانمون احساس میکنن درجه یکن ولی امکان کار کردن ندارن، ما باید این رو آسیب شناسی بکنیم. ما اگر مخاطبی داریم که احساس میکنه به اندازه پول بلیتی که پرداخت میکنه نمایش تحویل نمیگیره، ما باید اینو آسیب شناسی بکنیم. راه حلش اینه که
تکمیل نکنم فرمایش شما رو. در مثالی که در مورد مواد غذایی میزنین، ما میایم کمیت رو دستکاری میکنیم به مخاطب میدیم. واسفا که در یک اثر هنری این کیفیته که مخدوش میشه و اثر نازلتری رو داره.
ما خیلی ساده بذارید بگم، ما در من دانشم کمه ولی ما در قرآن هم داریم میگه ویل للمتففین، وای بر کم فروشان. خب کم فروشی معلومه چیه، سر خودمون شیره نمالیم دیگه. قیمت رو ثابت نگه داریم از کیفیت بزنیم کم فروشیه. قیمت رو بالا بگیریم کیفیت پایین تحویل بدیم کم فروشیه. هر عدم انطباقی بین انتظار من مخاطب پرداخت کننده عدد به عنوان کسی که بلیت میخره با کیفیتی که تحویل میگیرم کم فروشیه. حالا مخاطب من ممکنه که بگه متوجه نباشه که چه در واقع ماده و چه محتوای هنری داره بهش تحویل داده میشه. یکی از کارهایی که منتقدین هنری باید انجام بدن همینه که بیان به مخاطب بگن آقا رفتی این سریال رو دیدی، رفتی این تئاتر رو دیدی، رفتی این فیلم رو دیدی، حواست بود کم فروشی کرده بود؟ حواست بود توی فیلم نامش گفته بود که خانم فلانی یا آقای فلانی دوست منه، دستی بر انشاش هم خوبه، بدیم یه متنی بنویسه. آقای فلانی هم خیلی دوست داره بازیگر بشه، دو تا بازیگر خوب میاریم، این چند نفرم دورش وایسن و کار کنن. نمیدونم آقای فلانی در زمینه فلان هنر، مثلا در زمینه موسیقی، نقاشی یا هر چیزی، آدم متبحریه ولی نمایش هم خیلی دوست داره، چیکار کنیم؟ یه دستیار بذاریم بغلش، بگیم ایشون هم با افتخار وارد عرصه نمایش شدند. ببین ماجرا اینه که در و پیکر نداره. تنها راه حلش اینه که مخاطب هر روز بیشتر از قبل آگاه بشه به کیفیت. هر چی مخاطب آگاه‌تر بشه، کمتر میشه بهش کم فروشی کرد و کمتر میشه محصول قلابی تحویلش داد. از اون طرف هم اتفاق خوب میفته. من کارگردان نمایش میگم آقا میخوام یه کار خوب انجام بدم. با این عدد و رقمای بلیت کار خوب نمیشه تحویل داد. من چی کار کنم که هم بتونم کار فاخر درجه یک در شأن مخاطب تحویلش بدم که مخاطب بگه من آقا مثلا اومدم بلیت 1 میلیونی خریدم. بلیت 1,500,000 خریدم اصلا، ولی اصطلاح عامیانش آقا حلالش باشه، به اندازه این عدد بیش از این به من محصول تحویل داد. من میخوام این بحث رو مطرح کنم که هر چقدر مخاطب آگاه تر بشه به راحتی پول بابت کار بنجل نمیده. این باوره در واقع غلط که اگر بلیت مثلا توی بازه 200 تومن تا 500 تومن باشه خوبه، میشه رفت کاره رو دید. اگه بشه یه ذره عددش یه ذره بالاتر بشه دیگه نباید اون کاره رو دید. این یک باور افسانه‌ای محلیه. من میخوام به مخاطبین بگم ای بسا اون کارهایی که بین مثلا 200 تومن تا 400-500 تومن دارن از مخاطب پول میگیرن اندازه 100,000 تومن محصول تحویل مخاطب نمیدن. فقط پشت اون عددی که خب من قبول دارم میتونم 400 تومن پول بلیت بدم پنهان میشن، میگه خب مخاطب از 400,000 تومن نمیترسه، من بذار اینو جذبش بکنم 100 تومنم بهش محصول میدم، 300 تومنش هم میذارم جیبه. یه وقتایی هم این تو جیب طرف نمیره ها، یعنی اون کسی که داره کارو اجرا میبره به خاطر نابلدیش، به خاطر جهالتش،
خیلی
به خاطر رفتار جینیش بلد نیست از پولی که از مخاطب میگیره استفاده درستی بکنه. در واقع پول پرت میشه، مثل خیلی از بخشای دیگه کشور که ممکنه بودجه ها پرت بشه و از بین بره. من میخوام این رو بگم، قیمت بلیت بر اساس کیفیت کار باید مشخص بشه. کار خوب قیمت خوب، هر چقدر پول بدیم آش میخوریم، اما اونقدر که پول دادیم باید آش بخوریم. نمیشه من پول 500,000 تومان پول آش بدم 100,000 تومان آش تو کاسه‌ام بریزن. ببخشید من خیلی دارم ملموس میگم، ولی ممکنه بچهای تئاتر بگن آقا تئاتر ها در مورد آش چه حرف میزنی؟ من مخلص همشون هم هستم،
این ولی واقعیت این مفهوم
باید جا بیفته. ما در متن کمکاری میکنیم. پروژه‌ای که در نگارش متن و نویسندگیش داره سنگ تموم میذاره باید قدر ببینه از سوی مخاطب. پروژه‌ای که بازیگراش 3 ماه تمرین میکنن به جای 1 هفته باید قدر ببینه. پروژه‌ای که برای بخش‌های مختلفش زحمت میکشه و محصول با کیفیت تحویل مخاطب میده باید قدر ببینه. مخاطب باید متوجه باشه خیلی از کارهایی که امروز رو صحنه است از لحظه شروع تا لحظه روی صحنه بردنش بعضی وقتا 2 هفته طول نمیکشه. بازیگرا متن‌ها رو حفظ نیستن. متن نیم بند در واقع آبدوخیاری رو حفظ نیستن و نمیتونن اجراش بکنن. من واقعا دوست دارم مخاطب بابت پولی که به زحمت در میاره محصول تحویل بگیره، چون این روزها پول در آوردن راحت نیست. امیدوارم همه بتونیم به هم کمک بکنیم که حلال نون در بیاریم و مخاطب راضی باشه، اهالی تئاتر هم راضی باشن، نگاه دستوری هم از تئاتر حذف بشه که بچهای تئاتر بتونن نفس بکشن، مخاطب هم بتونه انتخاب کنه کار 200,000 تومانی بره ببینه، کار 1,000,000 ببینه، کار 2,000,000 ببینه. مثل بعضی کنسرت های موسیقی، کنسرت 500,000 تومانی داریم، 1,000,000 داریم، بالاتر و پایینتر هم داریم. به فهم و شعور مخاطب لطفاً توهین نکنیم.
خیلی ممنونم محمد رضا مقدسیان. یک میتونم بگم مقدمه ای رفتیم بر بحث خیلی مهمی که وجود داره، که البته زوایای مختلفی داره که از هر طرفش بریم ساعتها میتونیم گپ بزنیم در موردش و نگاه های متفاوتی رو بررسی کنیم. قطعا معاذیری وجود داره که در یک برنامه‌ای که دقایق محدودی رو ما درش تونستیم گپ بزنیم در مورد مسئله به این مهمی نمی گنجه، اما چیزی که در خلال صحبتهای تو به نظرم رسید بین همه چیزهایی که میخوام عرض کنم اولویت داره و تنها چیزیه که اعلام میکنم اینه که شاید گاهی اوقات ما برخی از نقشها رو خواسته یا ناخواسته کمرنگ تر دیدیم در حوزه های مختلف فرهنگ و هنر و این باعث شده که نتونیم سره رو از ناصره درست تشخیص بدیم. منتقدان خیلی خوبی که ما داشتیم در ادوار گذشته، مشخصا دهه 80 و 90 که خودم به نوعی خیلی شدید درگیر دیدن اجراهای نمایش بودم و تقریبا میتونم بگم نمایشی در شهر تهران لااقل روی صحنه نمیرفت که بنده نتونم ببینم مگر استثنایی.
تعدادش کمتر از
بله طبیعتا به خاطر همین بود که سالن‌های خصوصی اضافه نشده بود و تعداد نمایش‌ها کم بود و بهتر و راحت‌تر میشد این نمایش‌ها رو دید.
یه هفته‌ای هم نمیشد نمایش بست.
بله حالا این که بگیم اون موقع ها خوب بوده یا الان و اینها اصلا بحث اینجا نیستش که خیلی در واقع نگاه پیچیده‌ای باید به این ماجرا داشته باشه. ساده شدهش اینه، اگر مثلا یک کسی مثل منتقد بتونه بیاد این دانش افزایی رو انجام بده، این فضاسازی رو بکنه، ما خیلی اوقات اینجوری بود که یه یادداشتی رو پیش از این که یه نمایشی رو کسی بره ببینه میخوند و علاقمند میشد بره اون نمایش رو ببینه و بالعکس شاید تصمیم داشت یه نمایشی رو بره ببینه با خوندن یه یادداشتی از منتقدی که مورد وثوق خواننده است، یعنی پیشتر قلمش رو دنبال کرده و رفته تجربه کرده اون نمایش رو دیده که در واقع خیلی دور از انصاف نیست آن چیزی که اون منتقد نگاشته در هر جایی که منتشر کرده، اون نقد، یادداشت یا هر چیز دیگه ای رو. یه ذره این روزها کمتر مخصوصا عزیزانی که تو حوزه آکادمی قلم می زدن اون روزها دارن این مشارکت رو با رسانه های مختلفی که می تونه در عرصه
زمان نیست علی بهرامی، ولی یه روزی بپرداز به این که الان اصلا چیز تحت عنوان منتقد بودن، اگه به یه نفر بگی آقا من منتقدم، میگه آقا شما احتمالاً یک شکمسیر بیکاری
یا یک شکست خورده‌ای هستی که خودت می‌خواستی کارگردان بشی موفق بشی.
جریان سازی میکنن منتقدها. بله
بسیار عالی. زمانمون رو به اتمام و امیدوارم که حال تئاتر هرچه خوبتر و بهتر باشه.
انشالله.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتی و اومدی در تئاتر شهری که احتمال داره در 34مین شمارش در آخرین روز بهار 1403 آخرین شمارش رو تقدیم کنه. هفته آینده که قطعا برنامه تئاتر شهر رو نخواهیم داشت و ممکنه که این برنامه پایانیمون باشه و هفته های آینده هم نتونیم خدمتگزارتون باشیم. هر آنچه هست تصمیماتیست که سعی میشه گرفته بشه تا
در شبکه رادیویی نمایش کنداکتور پویا و مورد وسوقی برای شما در نظر گرفته بشه. من با فارسیشو میگفتم جدول پخش همین الان از ساعت 18 عبور کردیم. پیشا پیش اسخا هم از علیرضا بهروش که لطف کرده این زمان اضافه رو داده که ما در برنامه آخر احتمالیمون حدود یک دقیقه فرصت تشکر و خداحافظی داشته.